مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 45 ایستگاه فضایی هستید. در این اپیزود هم محمد صالح تیمار و ندا مبرا همراه ما هستند و البته از کمی دورتر و کمی با فاصله شهرزاد میرسلطانی ما رو همراهی میکنه. راستشو بخواین گمان نمی‌کردم که هرگز اپیزودی رو درباره جنگ‌های فضایی آماده بکنیم به دلیل بروز جنگی که تازه تجربه کردیم، جنگ 12 روزه‌ای که طی شد و البته آتش‌بسی که همیشه در پس خودش استراب و نگرانی به همراه داره، ما رو فرا خوند برای اینکه اپیزود جدیدمون رو اختصاص بدیم به جنگ‌های فضایی. البته که اجرای زنده پادکست ایستگاه فضایی رو هم آماده انتشار کردیم، اما به نظرمون رسید شاید الان و در این زمان بد نیست درباره این موضوع صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم شنونده این ایستگاه فضایی باشید. صالح تیمار، شهرزاد میرسلطانی و ندا مبرا همراه ما هستند در این ایستگاه. سلام به شما دوستان و خیلی خوشحالم که در این فاصله بین جنگ و حالا آتش بس که امیدوارم آتش بس بمونه، دوباره همدیگر میبینیم، دوباره همدیگر میشنویم.
سلام به شما و سلام به شنونده های پادکست ایستگاه فضایی که یک جنگ رو از سر گذروندن.
سلام، روز و شب و کلن اوقاتتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونیم این حرفا رو بزنیم و بدونیم که یه سری آدم اونور میشنون.
سلام میکنم به همه و خیلی خوشحالم که اینجام.
شهرزاد، الان در واقع تو در وین هستی به خاطر اینکه در یک به نوعی مأموریت فضایی داشتی مشارکت میکرد، ایران رو به نوعی در زمان جنگ ترک کردی و رفتی سراغ مریخ. یه خورده توضیح بده که الان کجایی، چیکار میکنی؟
من الان در کشور اتریش شهر وین هستم، جایی که مؤسسه این پروژه اکسپلور، مؤسسه پیشبرندش و راهبر پروژه قرار داره و ما یک مأموریت آنالوگ مریخ، یعنی مأموریتی که مأموریت اصلی و رفتن خود فضانوردان نیست، در واقع شبیه ساز هستش، برای 9 دانش آموز دبیرستانی اینجا داشتیم. هرچند که خاطر نشان بکنم که توی پروژه بچه‌های ایرانی و بچه‌ها از کشورهای دیگه هم به صورت از راه دور دخیل بودن و من یک سال بود که داشتم سعی میکردم که خودم رو به این مأموریت برسونم و یک هفته قبل از پرواز من این در واقع جنگ آغاز شدش، ولی خب خوشبختانه به خیلی خیلی به سختی تونستم خودم به مأموریت برسونم و خوشحالم که دستاورداش هم اینجا هم به بچه های ایران رسیدش.
شاید فکر کنم که تو یه موقعیت خیلی عجیبی رو تجربه کردی. از یه طرف داشتی میرفتی سعی میکردی توی یک مأموریت بین‌المللی شرکت بکنی که شبیه سازی حضور انسان نوجوانا در سیاره مریخ، داشتی توی پرتغال اون تمرین صحرایی رو میکردید، اون سیمولیشن یا اون شبیه ساز اونجا اتفاق افتاده بود که چطور روی مریخ بر راه رفت، خاکش چطور هست، به نوعی این ارتباط فضانوردهای نوجوان با هم دیگه چطور هست. خیلی ماجرا جدی بوده، ولی از یه طرف دیگه دلت هم احتمالاً ایران بوده که داشته اینجا بامب و بومب و نمیدونم صداهای عجیب و غریب و اینها رخ میداده. فکر کنم یکی از تجربه های جالبت باشه وسط جنگ درباره فضا داری کار میکنی، درباره سفر به یک سیاره دیگه.
من فقط خیلی کوتاه میگم، یه دو تا فریم کوتاه رو میخوام بگم. خب ما لباس فرم داشتیم مثل همه مأموریت های فضایی و همکارای من وقتی من رسیدم اینجا، همکارم بهم گفتش که ببین، من وقتی داشتم لباسا رو برمی‌داشتم، چون لباس هر فرد مشخص بود که چی هست، گفت لباس تو رو نمیخواستم بردارم و گفتم این که نمیرسه، این کشورش جنگ شده و فرودگاه ها بستن و این آدم نمیاد و با یک تردیدی این لباس رو آوردم و این یک فریم بود که من دوست داشتم بگم. و فریم دومی که دلم میخواد بگم این هستش که من به همکارم گفتم من احساس میکنم درون یک رمان، واقعا درون یک رمان زندگی کردم و اون لحظاتی که من مجبور بودم به عنوان تیم آموزش کارم رو انجام بدم، فعالیت حرفه‌ایم رو داشته باشم، لحظاتی بود که در اوج جنگ از مادر و پدر خودم بیخبر بودم. همین.
این خیلی وضعیت عجیبیه و خب قاعده جنگ ظاهرا همینطوریه دیگه، آدم ها ارتباطاتشون قطع میشه و یه جور در واقع بداهه نوازی زندگیه دیگه، یعنی هرچی که یاد گرفتیم حالا باید بداهه یک شکلی فردی ماجرا رو پیش ببریم و این داستان جنگه، این اصلا تمام ماجرای این ایستگاه هم شاید اصلا به همین اختصاص پیدا کنه، به ماجرای جنگ، به جنگ ها، البته این بار به جنگ های فضایی. شاید در واقع بتونیم راجع به همین صحبت بکنیم. ساله
همیشه وقتی از جنگ صحبت میشد، یا بهتر بگم از جنگ در فضا صحبت میشد، من یاد نوشته های علمی تخیلی میافتادم، یاد در واقع اون قسمت هنرهای بصری که یه سری نقاش در قرن 16 و 17 و 18 تصاویر عجیب و غریبی از جنگ بین سیارات ترسیم کرده بودن، یا حتی اون صحنه از فیلم اونجرز از مجموعه مارول که یک دریچه کیهانی باز شده و یک سری موجودات فضایی دارن به زمین حمله میکنن و در لحظه آخر آیرن من در واقع ناجی سیاره ما میشه. اما وقتی دقیق تر بهش نگاه میکنم و این موضوع جنگ در فضا رو نزدیک تر بررسی میکنم، میبینم که بازی خیلی وقت شروع شده، خیلی وقتی که ما باید نگران این باشیم که واقعا ابرقدرت های فضایی که الان در دنیا فعالن، کسایی که از آغاز جنگ سرد در واقع عصر فضا رو شروع کردن، هر لحظه به هم از فضا حمله بکنن یا به دارایی های هم در فضا حمله بکنن، و انگار که ما دیگه داریم میریم توی اون داستان های علمی تخیلی.
و این داستان این اپیزود پادکست ایستگاه فضایی، داستان جنگ های فضایی. سینمای علمی تخیلی و داستان‌های علمی تخیلی در ادبیات بسیار درباره این جنگ‌ها صحبت کردن. فیلم‌های بسیاری دیدیم و البته که داستان اونجای جدی میشه که ما به فضا به عنوان یک ملک جدید برای بشر نگاه می‌کنیم، به عنوان یک قلمرو جدید. از دوران آغاز جنگ سرد بین ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق این بحث و جدل‌ها مطرح بود که کی زودتر به کجا میرسه، و حالا صحبت بر سر این هستش که هر تکه از فضا مالکیتش برای چه کسی هست. البته که از دوران قرار دادن ماهواره‌ها در مدار زمین قواعد مشخصی برای اونها تعیین شد و قلمروهای هر یک از کشورها به نوعی مشخص شد. اما از اون بیشتر چه اتفاقی میفته؟ اگر قرار باشه که ماه رو تقسیم بکنیم، اگر قرار باشه که حتی فضای بیرون جو رو تقسیم بکنیم، به مریخ برسیم، مریخ مال کیه؟ مال اونی که اولین نفریه که رسیده؟ مال اونیه که اولین بار پرچمش رو کره ماه زده؟ قواعد جهانی چی میگه؟ اصلا آیا بشر به این بلند پروازی جدید خودش فکر کرده؟ ندا؟
دقیقاً فضا میراث بشریته. حقوق در فضا خیلی وقته که راجبش صحبت میشه. دقیقاً از همون زمانی که بشر شروع به رویا پردازی کرده، در واقع راه‌های دسترسی به فضا رو برای خودش باز کرده، در مورد اینها هم صحبت کرده. در قوانین مختلف و حتی در منشور سازمان ملل به این موضوع اشاره شده که اگر شما پرچمتون رو روی ماه نصب می‌کنید، به این معنا نیست که مالک ماه هستین. اگر اولین نفر میرید روی مریخ، به این معنا نیست که شما صاحب مریخ هستین. حتی در بازه‌های مختلف راجب مالکیت فضا هم صحبت شده، اما هنوز نتونستن اونجوری که باید و شاید قوانین خیلی خاصی براش وضع بکنن، چون اون زمانی که راجب این مباحث صحبت شد هیچ وقت فکر نمی‌کردن که تکنولوژی اینطور پیشرفت بکنه، پای شرکت‌های خصوصی به ماجرا باز بشه. حتی در یک دوره‌ای هم سعی کردن در واقع راجب یک معاهده به اسم آرتمیس صحبت بکنن، به خاطر اینکه میگفتن هر کسی بتونه به طور مثال مریخ، ماه یا هر جسمی که در واقع در فضای ورای زمین وجود داره استخراج بکنه، بنابراین مال اونه، پس بنابراین میتونه هر کاری میخواد باهاش بکنه. هنوز جنگ و دعوا روش خیلی زیاده و هیچ توافقی هم روش وجود نداره، بنابراین همواره بحثیه که داغ هستش در دنیا.
راجب مالکیت صحبت کردیم و اتفاقا مناقشه و حتی جنگ زمانی به وجود میادش که دو طرف یا چندین طرف سر این که مثلا این تیکه زمین، سالها ما راجع به زمین صحبت کردیم که جنگ ها به خاطر زمین بوده، به خاطر آب ها بوده، حالا اینکه بخوایم راجع به خاک مثلا ماه صحبت کنیم، قلمروی در ماه صحبت کنیم یا در مریخ صحبت بکنیم، انگار که این تملک خواهیه داره شکلش عوض میشه. جایی که مناقشه به وجود میاد میتونه در پیش جنگ هم به وجود بیادش. اصلا به چی میگیم جنگ؟ بر اساس تعاریف و قواعد جهانی جنگ یعنی چی؟
سوال خیلی سختیه، جوابش هم در واقع خیلی مشکله، ولی در واقع از لحاظ حقوقی به شرایطی گفته میشه که در واقع دو یا چند کشور با هم برای مبارزه از نیروهای مسلح استفاده میکنن، اما هر استفاده از نیروی مسلحی جنگ نیست. حداقل دو طرف ما برای جنگ احتیاج داریم. دو طرف باید اعلان جنگ بکنن، یعنی باید شرایطشون رو به در واقع سازمان ملل اعلان جنگ بکنن. و در قانون مدرن بشردوستانه به جای جنگ از واژه درگیری مسلحانه بین المللی استفاده میشه، چون اطلاق واژه جنگ خیلی کار ساده ای نیست.
خب الان مثلا اسرائیل به ایران حمله کرده،
درگیری مسلحانه،
چون اعلان جنگ نکردن.
ایران هم هیچ وقت اعلان جنگ، ما استفاده می کنیم که جنگ 12 روزه، ولی از نظر حقوقی جنگی به جایی اعلام نشد، صرفا یک مناقشه مسلحانه. حالا مناقشه مسلحانه مثلا انگار توی بازی داریم بازی میکنیم.
نه خیلی بهش میگیم مناقشه به جای جنگ، ولی توش آدم ها جدی جدی جون خودشون رو از دست میدن و میمیرن. از اون تعاریفاییه که
خیلی خنددار و دردناکه، به خاطر اینکه ما جدی جدی جنگ رو دیدیم، جدی جدی آتیش دیدیم، آدم ها جدی جدی جونشون رو از دست دادن، زندگی هاشون رو از دست دادن، ولی قوانین بین المللی خیلی سفت و سخت میگه که نه اینکه جنگ نمون، یه مناقشه مسلحانه بود، این کار مثلا داریم یه بازی کامپیوتری انجام میدیم.
من میخوام چون یه جور شهادت تاریخی هم باشه این اپیزود به آینده که چه اتفاقی افتاد، میخوام ارجاع بدم به اون اپیزودی که تولد ندا مبرا بود، راجع به موسیقی در فضا صحبت میکردیم. اتفاق جالبی افتاد که سرزده تعدادی از دوستان منجممون اومدن پیش ما و کیک آوردن و ندا رو سورپرایزش کردن. خیلی در واقع ناگوار بود برای من که توی این جنگ مریم و پیمان عزیز که مهمان ایستگاه فضایی شدن در اون اپیزود، متاسفانه خونه‌شون رو از دست دادن. خونه‌شون در این حملات در واقع کاملا ویران شد، یعنی موشک خورد تو خونه‌شون به عبارت بهتر. شانس آوردیم که زنده هستن، این خبر خیلی خوب اینه، ولی خبر بد اینه که جنگ انگار انتخاب نمی‌کنه که کیو می‌خوام از بین ببرم، آدم ها و زندگی ها رو به طور نامنظم از بین میبره.
خیلی شبیه کووید بود، چون اینجوری بودیم که نه این با ما کاری نداره، اتفاقی نمیفته، ولی وقتی که دقیقاً یک قدمی عزیزترین آدم های زندگیت اتفاق میفته، اون استرسی که زندگی میکنی، اون نگرانی که داری، این که هر لحظه نگران یک تعدادی از دوستانت هستی که نمیدونی کجا، نمیدونی کجا امنه. امیدوارم اگر 100 سال دیگه کسی داره این اپیزود رو میشنوه، جنگ تموم شده باشه و هیچ وقت این تجربه نکنه. خیلی آرزوی محالی به نظر میاد الان، چون ما همین الان هم نمیدونیم که فردا چه اتفاقی برای کدوممون میفته. اما شهرزاد توی شرایطی رفت که ما با هم تلفنی صحبت کردیم و نمیخواست بره، چون نمیخواست پدر و مادرش رو تنها بذاره.
یادم همه اصرار بهش میکردن، صالح تو،
من، شما خودتون، صالح پیش خانواده‌اش بود، شما در شهرهای مختلف ایران جا به جا می شدین، من خودم در دفتر سازمان ملل بودم. امیدوارم هیچ وقت دیگه اون روزها و اون لحظه ها رو مجبور نشیم که زندگی کنیم و تجربه کنیم، ولی قطعا تجربه هیچ کدوم از ماها مثل مریم و پیمان نبود.
چند وقت پیش بود تو دوره قبلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ که مثل همه خبرهایی که منتشر میشه یه دفعه خبر منتشر شد، برای منی که علاقه‌مند به دنیای فضا و نجوم هستم یه دفعه شگفت‌انگیز بود. اون همین بود که دیدم تو کاخ سفید یه پرچمی رو رونمایی کردن، بلند کردن تحت عنوان پرچم نیروی نظامی ایالات متحده آمریکا، نیروی نظامی فضایی. یه پرچم سیاه، گفتم این دیگه چیه؟ و اجازه بدید که تا لحظه دیگه بریم به سراغ اینکه اگه قرار باشه که راجع به جنگ در فضا صحبت بکنیم، مقصودمون چی هستش؟ مقصودمون از جنگ فضایی چیه؟ جنگی که از فضا به سمت زمینه یا انسان‌ها در فضا با هم دیگه می‌جنگن؟ احتمالاً با چند مدل جنگ روبرو هستیم. این ایستگاه فضایی اختصاص پیدا می‌کنه به جنگ‌های فضایی، همونطور که کم و بیش مطلع شدین. امیدوارم اونقدر از عبارت جنگ مستهلك نشده باشید که الان خاموش بکنید، نخواهید گوش کنید. ما به فراخور وضعیت موجود این اپیزود تدارک دیدیم به پیشنهاد سردبیر پادکست ساله تیمار، و امیدوارم که جنگ دور باشه، ولی بد نیست راجع به جنگ های فضایی بیشتر بدونیم.
این داستانی که شما بهش اشاره کردین که در سال 2019 دونالد ترامپ یه دفعه اومد و از نیروی فضایی آمریکا صحبت کرد، یک نیروی نظامی فضایی در واقع صحبت کرد، یه سابقه طولانی تری داره. یعنی مثلا روس‌ها از سال 2001 راجع به این مسئله صحبت کردن، چین از سال 2015 راجع به این مسئله صحبت کرده و یه همچین نیرویی رو طراحی کرده. و برای من جالب بود که کشوری مثل هند هم مثلا از سال 2019، یعنی همون سالی که آمریکا مثلا این نیرو رو داشته، داشت راجع به این صحبت میکرد و همزمان فرانسه و البته در واقع انگلستان، بریتانیا، نمیدونم چی باید بهش بگیم، همون یونایتد کینگدم از سال 2021 در واقع همچین نیرویی رو داشته. یه جورایی شکلگیری جنگ در فضا داستانش برمیگرده به دهه 60 و 70 میلادی، یعنی همون اول که ماهواره های ما رفتن به فضا و بشر روی ماه فرود اومد در 1969. از همون موقع گفتن خب حالا ما چیکار بکنیم که بتونیم از فضا برای جنگ استفاده بکنیم، یعنی نه اینکه جنگ از فضا، فضا رو باید بیاریم تو بازی دیگه. یعنی یه سری سیاستمدار اونجا نشستن دنبال اینن که هر چی چیزی رو وصف بکنم به مسائل نظامی و جنگ و اینجور چیزا، حالا فضا رو چی کار بکنیم. و این داستانی بود که متاسفانه آتشش به زودی دامان همه رو میگیره، یا بهتر بگم آیا آتش جنگ به مرزهای بیکران فضا خواهد رسید یا نه.
من فکر میکنم بشری که تونست توی خشکی، توی دریا، توی هوا شروع کنه به جنگیدن، زمانی که دستش برسه و امکانش فراهم بشه قطعاً جنگ رو به نظر من به فضا هم میرسونه. هرچند که ما وقتی از یک جنگ فضایی داریم صحبت میکنیم، داریم از شکل متفاوتی از جنگ، از اون چیزی که ما روی زمین میبینیم داریم صحبت میکنیم. وقتی میگیم جنگ فضایی، منظورمون جنگایی هستش که ممکنه در مدار زمین رخ بده، ممکنه که رو سطح ماه باشه، یا در آینده های دورتر توی نقاط دورتر منظومه شمسی رخ بده و با استفاده از فناوری هایی باشه که ما توی فضا در واقع داریم ازشون استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید ماهواره ها، ما وقتی از ماهواره ها داریم صحبت میکنیم، راجع به دسته یا فناوری فضایی صحبت میکنیم که به شدت امروز در سراسر سیاره زمین توی زندگی روزمره انسان ها نقش دارن، از ماهواره های مخابراتی گرفته تا ماهواره های ناوبری، ماهواره های هواشناسی. ما میتونیم اگر بخوایم به چشم یک انسان جنگجو نگاه بکنیم به اینها، نابود کردن اینها میتونه یک گزینه باشه و میشه اون کشور رو با نابود کردن ماهواره هاش جوری تحت فشار قرار دادش دیگه، به خاطر اینکه شما هم دارید سرمایه‌شو از بین می‌برید، همین که احتمالاً زندگی یه عالم آدم رو دستخوش تغییر دارید می‌کنید، یا همین مسئله ارتباطات یا ناوبری که داریم میگیم با حملات سایبری یا حالا جنگای الکترونیکی باز می‌تونه دستخوش تغییر بشه. یا البته که ما یک سری محدودیت‌ها توی سری معاهده‌هایی که قبلاً وضع شده و جلوتر راجع به صحبت خواهیم کرد داریم، یه سری محدودیت‌ها رو، مثلا اینکه ما استقرار سلاحی رو در فضا داشته باشیم منع شده، ولی اگر ما یه خورده فعالیت‌هایی که توی سال‌های گذشته انجام شده رو نگاه کنی، میشه این برداشت رو کردش که شاید کشورهای این تصمیم رو داشته باشن که یه جورایی این معاهده رو دور بزنن یا در آینده های دورتر چندان بهش پایبند نباشن.
به نظر من که اصلا یواشکی هم نیست، یعنی یه سری اینا تو فضا در عرصه فضا یه سری قول دارن اونجا نشستن، اصلا قانون به نمیدونم به کتفشون هم نیست، یعنی اصلا براش مهم نیست که اون معاهده‌ای که در سال 1967 توسط اداره امور ماورای جو سازمان ملل متحد تصویب شده، چه اسم عجیبی داره،
یه همچین جایی داریم.
بله
چه اسمشه باید دیگه بگو؟
اداره امور ماورای جو سازمان ملل متحد.
و خیلی هم آژانس در واقع یا کارگزاری خیلی جدی هستش که عده کارمند هستن که راجع به همین مسائل صحبت میکنن، به علاوه این که اصلا حتی یک کارگزاری هم سازمان ملل داره برای ارتباط با موجودات ماورایی، یعنی اگر یک زمانی ورای زمینی اومدن این همین آدم فضایی‌ها بتونن باشون ارتباط برقرار بکنن.
یه احتمالیه دیگه، داره سعی میکنه که سازمان ملل فکر کنه به همه جوانب زیست انسان رو کره زمین، در ماورای زمین و بیشتر. ولی خب اگه نگاه کنیم به قلمرو سازی هایی که در فضا داره اتفاق میفته، یکی از جدیدترین های اون قلمرو سازیه که ایلان ماسک در فراسوی زمین انجام داده، شبکه گسترده از ماهواره های کوچیک که کنار هم دیگه پروژه استارلینک یا به نوعی امپراتوری اینترنتی ایلان ماسک رو راه انداخته. این خودش در واقع ایجاد کردن یک فضای جدید در پیرامون زمین، یک قلمرو گستری جدیده. قانون راجع به این کار چی میگه؟
ببینین اینها دقیقاً قسمت‌هایی در قوانین فضایی هستش که راجبش فکر نشده. چون طبق قوانینی که در حال حاضر وجود داره، کاری که آقای ایلان ماسک می‌کنه کار اشتباهی نیست. تعدادی ماهواره در مدار زمین وجود داره که وظیفه‌شون ارتباطاته. ساخت ارتباطات پایداره. اما از همینا میشه استفاده دیگه ای هم کرد. مثال این کجاست؟ من در واقع وقتی که داشتم جستجو میکردم برای موضوع پادکست، صالح از من خواستش که با هوش‌های مصنوعی گفتگو بکنم و ببینم که از دید هوش مصنوعی جنگ فضایی یعنی چی. البته از بعد علمی اول بهش نگاه میکنیم و بعد بعد علمی تخیلی که مثلا حال مورد علاقه خودمه. بود علمیش میگه که شما به قول محمد سیمری که همیشه میگه آینده همین الانه، چرا دنبال 50 سال بعد میگردین؟ اولین حرفی که به من زد این بودش که چرا میگی 50 سال آینده؟ جنگ فضایی شروع شده. و سوال اول من ازش این بود که کجا شروع شده؟ منظور چیه که جنگ فضایی شروع شده؟
این هوش مصنوعی به تو گفت؟
بله بله. چون من بهش گفتم افق 50 سال آینده رو بهم بگو و گفتش که اگر منظورت اینه که قرار هست اتفاق بیفته، باید بهت بگم اتفاق افتاده. و وقتی ازش خواستم مثال بهم بده، مثالش در واقع جنگ روسیه و اوکراینه. زمانی که ابتدای جنگ روسیه و اوکراین بوده، کاری که روسیه کرده اینه که ماهواره‌های ارتباطی اوکراین رو از کار انداخت و تونست یک سلسله حمله رو برنامه ریزی بکنه و اجرا بکنه. دنیا برای مقابله باهاش چی کار کرد؟ ایلان ماسک اینترنت رو در اختیار اوکراین قرار داد و تونستن در واقع با جی پی اس و اینترنتی که استارلینک در اختیار در واقع اوکراین قرار داده، ارتش اوکراین قرار داده، محلهایی رو که روسیه بهشون نفوذ میکرد پیدا کنن و اون حمله ها رو دفع بکنن. بنابراین خیلی از تحلیلگرای جنگ میگن اولین شلیک جنگ فضایی پرت شده در فضا و روسیه با در واقع تکنولوژی ایسات یا مختل کردن ماهواره ها وارد جنگ فضایی شده.
راه دور نریم، یه خود جدی‌تر از اینها هم فکر کنم که تجربه کردیم، یعنی تجربه‌ای که به نوعی یک موشک بره یه ماهواره رو از پا در بیاره. چین‌ها قبلا این کارو کردن، گرچه اعلام جنگ نکردن که بگیم این جنگ فضاییه، بلکه یه جور قدرت نمایی خودشون بودش. اونها در واقع توی شلیک فضایی که انجام داده بودن گفتن ببخشید خورد به ماهواره شما، ما نمی‌دونستیم، ببخشید.
نه، به ماهواره همسایه نزدن،
خودشونو زدن.
ماجرا اینه که اصلا ما وقتی از جنگ در فضا داریم صحبت میکنیم یا جنگ های فضایی داریم صحبت میکنیم، سوای اون بود علمی تخیلیش دوتا جنبه داره دیگه. یکی اینه که ما به دارایی های فضایی یک کشوری آسیب بزنیم، یعنی پتانسیل اینو داشته باشیم، یا یعنی اینکه مستقیم در فضا، یعنی از زمینی آسیب بزنیم، یا یعنی اینکه مستقیم در فضا مثلا دوتا ماهواره یا دوتا پلتفرم مجهز به سلاح‌های یه بلایی سر هم بیار. حالا چین این کارو کرد. ماجرا اینه که این ماجرا خیلی قدیمی تره، یعنی این داستان این که شما از زمین یه چیزی رو در فضا بزنی قدیمی تره. چین سال 2007 این کارو کرد. سال 2007 یک ماهواره هواشناسی خودشو در ارتفاع بیش از 850 کیلومتر از سطح زمین با یک موشکی که با سرعت 8 کیلومتر بر ثانیه داشت حرکت می‌کرد هدف قرار داد. این موشک با خودش کلاهک جنگی همراه نداشت و فقط با اون سرعت زیادی که داشت منجر به متلاشی شدن و ماهواره شد. اتفاقی که بعدش افتاد که از خطرات خیلی مهم همین جنگ‌های فضایی اینه که بیش از 3000 قطعه که در ابعاد توپ گلف یا بزرگتر هستن از اون ماهواره پخش شد در فضا، که چندی بعدم برای ایستگاه فضایی خطرساز شد، برای ماهواره کشورهای دیگه خطرساز شد و یک جنبه دیگه از این داستان به ما نشون داد.
اولش گفتش چین که خب مال خودمون بوده، ببخشید نمیخواستیم همینطوری باشه، داشتیم امتحان میکردیم و اینها، ولی کلی زباله فضایی ایجاد شد. به نوعی منطقه فضایی یا اون قلمرو فضایی پیرامونش بمبگذاری شد.
دقیقاً همین اتفاق افتاد و این کار رو 1960 آمریکایی‌ها کردن. در دهه 70 80 میلادی اتحاد جماهیر شوروی کرد.
پس یعنی همین تقریبا شبیه
بله،
به همین.
بله 1985 دوباره آمریکا این کار رو انجام
یعنی
داد
با که با موشک از زمین به سمت،
بله، ولی این کاری که آمریکا در 1985 انجام داد یک شاهکار هنری هستن به نظر من. یعنی من وقتی این روایت رو خوندم هنوزم مو به تنم سیخ میشه. این کاری که آمریکا انجام داد این بودش که یک موشک از یک جنگنده F-15 ایگل که ساخت شرکت مکدونالد داگلاسه، همون جنگنده معروفی که در بیش از 100 نبرد هوایی رو در رو موفق بیرون اومده و هیچ شکستی در سابقش نیست، از یک جای در آمریکا بلند میشه، ارتفاع میگیره و یک جنگنده یک موشک رو رها میکنه به سمت یک ماهواره در فضا، ماهواره‌ای که در ارتفاع 555 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته. این موشک از جو خارج میشه، به سمت ماهواره میره بدون کلاهک جنگی و با همون انرژی جنبشیش در واقع به ماهواره اصابت میکنه و ماهواره رو متلاشی میکنه. این خیلی کار زیبا و خفنی بود که آمریکایی‌ها انجام دادن در سال 1985. بعد چینی‌ها که 2007 اومدن اون کارو کردن که بعدم کلی همه روشون گارد گرفتن و اینا که شما زباله فضایی تولید کردین. آمریکا گفت اینجوری نمیشه که اونا این کارو بکنن بعد ما نکنیم. اونا فکر میکنن ما نداریم دیگه. حالا درسته ما قدیم کردیم ولی باید یادآوری بکنیم. سال 2008 آمریکا یه دونه دوباره از روی خود زمین یه دونه موشک زد، فقط به یه دونه ماهواره پایین‌تر زد، یعنی چین در 800 و بیش از 850 کیلومتر هدفش رو مورد اصابت قرار داد که خب به هر جهت اون ذره های باقی مونده و زباله های فضایی در ارتفاع بالاتر هستن، مصیبت ایجاد میکنن برای ماهواره های دیگه. آمریکا گفت ما برای اینکه دهن بقیه رو ببندیم یه ماهواره میزنیم در ارتفاع 247 کیلومتر. ماهواره رو در ارتفاع 247 کیلومتر زد که این ذره ها اصطلاحاً دی اوربیت بشن، خیلی زود در جو زمین بسوزن و از بین برن و خطری برای ماموریت های آینده و ماهواره های در مدار نداشته باشن، ولی در عین حال به چین بگه که ببین حالا تو تازه داری از اینا استفاده میکنی، ما که اون قدیم داشتیم دهه 60 زدیم، 1985 هم با جنگنده زدیم، یه دونه هم از اینا میزنیم که شما یادتون نره ما هم داریم.
یه چیزی رو من میخوام در نظر بگیریم، ما توی صحبت‌ها داریم اشاره میکنیم که با زدن این ماهواره‌ها، منفجر کردن این ماهواره‌ها، ما زباله فضایی داریم تولید میکنیم و وقتی داریم زباله فضایی تولید میکنیم یادمون باشه که حتی یک ماهواره کوچیک وقتی که منفجر میشه، وقتی که نابود میشه، میتونه چند هزار تا قطعه ریز و درشت تقسیم بشه، خورد بشه در واقع وقتی این انفجار براش اتفاق میفته و این یعنی یک دردسر بزرگ توی فضا، این یعنی یک دردسر بزرگ برای تمام کشورهایی که تو اون مدار ماهواره یا دارن استفاده میکنن، به خاطر اینکه شما وقتی حتی با قطعه های کوچیک سر و کار دارین توی فضا و اینها سرعت دارن، شتاب دارن، میتونن که برای ماموریت های در حال انجام دیگه هم دردسرساز باشن یا میتونن برای ایستگاه فضایی بین المللی، بارها پیش اومده که ایستگاه فضایی بین المللی مجبور شدن که مانور تغییر مسیر انجام بدن به خاطر اینکه جلوی این برخورد زباله های فضایی رو در واقع بگیره. پس اینکه ما بگیم که خب زدیم این ماهواره ها رو منفجر کردیم توی فضا فقط قدرت نمایی کشور نیستش، یک مسئله هستش که میتونه همه اون کشورهایی که تو صنعت فضایی هستن و اونجا دارن کار میکنن و دارن از این خدمات فضایی استفاده میکنن، همه اونها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
صحبت از اصلاح مداری ایستگاه فضایی شد، اینم بگم که روس‌ها در سال 2021 یه همچین کاری کردن که منجر شد دوباره ایستگاه فضایی در معرض خطر قرار بگیره، با اینکه روسیه خودش یکی از شرکای اصلی ایستگاه فضایی بین المللیه و در این حال دوباره یه بازیگر جدیدی این وسط هست، خیلی من اذیت میکنه. میبینی یعنی اینکه ابرقدرت‌های قدیم هستن یه ذره شاید من در صلح هم نمیدونم، حالا شاید بگین ریسیست یا هر چی نمیدونم، یه ذره اوکی هم باشه، ولی بازیگرای جدید مثل هند و چین من اذیت میکنه. اینکه هند در سال 2019 همچین کاریو کرده، عین کاری که چین و آمریکا و روسیه انجام دادن، یه ذره شاید اصلا خطرناک میاد به ذهن
من. شلیک
اونم یه شلیک از زمین ماهواره رو در فضا زده، گفته منم دارم. خیلی اوزاخیته.
خب این اتفاق خیلی نکته جالبیه، نه تنها شما میتونین خطری باشید برای ماهواره های دیگران که حتی میتونید بگید که من ماهواره خودم رو زدم، میتونید آلودگی فضایی ایجاد بکنید، آلودگی که پیرامون زمینه و این میتونه ماموریت هایی که در حین انجام هستش رو دچار خطر بکنه. اما ساله اگه بشر واقعا به چنین جایگاهی رسیده، ما میدونیم که چینی ها مثلا ایستگاه فضاییشون در مدار زمینه، یه ایستگاه فضایی بین المللی هم داریم که مال کشورهای مختلفه، اگه مثلا یه کسی مثلا هوس بکنه که مثلا ایستگاه فضایی چینی ها رو بزنه، انگار که در واقع خاک چین رو زده.
نه تنها خاک چین رو زده بلکه منجر به مرگ شهروندان اون کشور شده. یعنی حالا هر کشوری رو شما بزنی فرقی نمیکنه، ایستگاه فضایی بین المللی که مال 16 تا کشوره، ایستگاه فضایی چین هم که از ماهواره های کشورهای دیگه هم بالاخره ماهواره اون کشوره، یعنی تو اگه این کارو بکنی عملا تعرض کردی به اون کشور. و درسته که در اون معاهده عجیب و غریب سازمان ملل در سال 1967 گفته شده که از فضا فقط برای اهداف صلح‌آمیز استفاده بکنید، قرار دادن سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌های اتمی در فضا کار خوبی نیست، از این کارا نکنید، ولی خب کسی توجه نمی‌کنه که یعنی این بالاخره این ماجرا
دنیای واقعی شکل دیگه است.
دنیا اینطوری نبوده، اینجوری شده. چون زمانی که داریم راجبش صحبت میکنیم دقیقا دورانیه که تو منشور سازمان ملل اومده که این سازمان تأسیس شده از خاکسترهای جنگ جهانی دوم. یعنی به نظر من بشر دیگه دنبال این نبود که جنگ افروزی بکنه. برای همین اینجوری بوده که سلاح هسته‌ای در فضا یک نه بزرگه، چون یک سری درگیری با سلاح هسته‌ای رو پشت سر گذاشته بود. الانه که ما نزدیک بودن سلاح‌های هسته‌ای رو به خودمون یا تششعات هسته‌ای رو به خودمون خیلی نزدیک احساس میکنیم. من احساس میکنم دنیا به این سمت رفته و اینجوری نبوده واقعا.
خانم به نظر من اینو بذارین راحت بگم، دنیا به هر شکلی که بود، معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولت‌ها در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی که این سازمان ملل درست کرده، هیچ وقت جواب نمی‌گرفت دیگه. یه سری ابرقدرت به بیان بنده گردن کلفت، مگه میتونن تکنولوژی رو مهار بکنن؟ مگه اصلا طرف میاد به این فکر بکنه خب من یه پلتفرم کشتار جمعی فضایی اگه بتونم بسازم و مستقر کنم نکنم چون یه همچین معاهده‌ای هست؟
خب ببین یا کن، من میدونم که یه خورده شوخی هستش ماجرایی که به نوعی به سازمان ملل متحد نزدیک میشه، یعنی پیوسته مثلا دبیر کل سازمان ملل متحد میاد دعوت به خیشتنداری میکنه افراد رو. خیلی ها میگن که سازمان ملل به هیچ دردی نمیخوره یا اصلا فقط یه تشریفاته، ولی به نظر من تصویری از اخلاقی که انسان اون رو پدید آورده رو کره زمین. یعنی من قبول دارم که کسی ممکنه حرف رو گوش نکنه، ولی بالاخره بودنش، این که بپذیریم که نباید نژاد پرستی بکنیم و نژاد پرستی باشه، خیلی فرق داره با اینکه اصلا کسی به این فکر نکنه که نژاد پرستی چیز بدیه. من فکر کنم بودن سازمان ملل فعلا داره به بشر یادآوری میکنه که ببینید این درست اینها، این اخلاقی اینه، حالا شما هر گندی که دارید میزنید بزنید.
منم با شما موافقم. یعنی من به عنوان کسی که توی سازمان ملل کار میکنه میگم که نقد به این سازمان بسیار وارده. لکه های سیاه در کارنامه خودش کم نداره. ولی با تمام اینها بودن اون پرچم آبی خیلی واجب و ضروریه.
حالا من یه خورده میخوام از مدار زمین برم دورتر، بیاین به ماه فکر بکنیم، به سیارک‌ها فکر بکنیم، جاهایی که توی اپیزودهای قبلی هم ازشون صحبت کردیم و گفتیم این اجرام دارای منابع و معادنی هستند که در یک نگاه بلند مدت زمانی که سازمان‌های فضایی و کشورهای مختلف بتونن کار معدنکاوی فضایی رو انجام بدن و استخراج از این منابع و معادن که شاید در آینده توی زمین به پایان برسن داشته باشن، اون زمان تکلیف چیه؟ کدوم کشور حق مالکیت داره؟ چون تو اون معاهده اول که ازش صحبت کردیم اونجا خیلی چیز شفافی در مورد مسئله معدنکاوی فضایی و استخراج ها گفته نشده، ولی الان خب ما داریم بهش فکر میکنیم، داریم قدم ها رو به سمتش برمیداریم. وجود همین منابع و معادن کما اینکه ما تو تاریخ سیاره زمین همینو داشتیم، فکر میکنم که نشون دهنده اینه که اینها میتونن نقطه های خوبی برای درگیری ها در آینده باشن، مگر اینکه بشه معاهده های دیگه بیاد و این قوانین رو داشته باشه و کشورها به اون پایبند باشن.
البته من یه چیزی به حرف شهرزاد اضافه بکنم، در واقع معاهده‌ای که صالح راجبش صحبت کرد که در سال 1967 نوشته شده، در اونجا درسته راجب استخراج از فضا چیزی گفته نشده، ولی به خاطر همین که چیزی وجود نداشته، سالیان بعد در توافقنامه آرتمیس یا آرتمیس آکورد اومدن راجب همین موضوع صحبت کردن که کشورهای مثل آمریکا یا شرکای برنامه آرتمیس توافقنامه‌ای درباره نحوه استخراج از ماه و سیارک‌ها امضا کردن، که داخلش صحبت میکنه که شما مالک فضا نیستید، اما اگر توانستید چیزی از ماه یا سیارک ها استخراج کنید، مالک اون چیزی هستید که استخراج کردید.
خب یعنی میتونید برید بردارید بیارید، ولی
به این معنی نیست که ماه مال شماست.
ماه مال من نیست، ولی خب به هر حال، حالا فرض کنید که حالا یه زمانی گاوچرون ها میرفتن توی آمریکا جویندگان طلا برای پیدا کردن طلا، طلاها مال اونا بود، ولی اگر یه وقت سرخپوستان میخواستن بیان اونام طلا بکاوند و بجویند احتمال میکشتنشون دیگه.
این دقیقا هنوز محل دعواست، چون خیلی ها میگن این حرفی که شما دارین میزنین با روح معاهده‌ای که در واقع ما سال 1967 امضا کردیم در تضاده، ولی میگن که خب الان فضا داره خصوصی سازی هم میشه به نحوی و شرکت مثلا بلو اوریجین یا در واقع سپیس ایکس میگن که ما میریم مریخ، چیزهایی که از مریخ برمیداریم میاریم مال ماه، ولی مریخ مال ما نیست.
آره میدونم، ولی مثلا یادمه که یه زمانی میگفتن که دکتر حسابی هم چند متر زمین توی کره مریخ داره ایرانی‌ها خریدن و اینها، که قاعدتا چیز نبود، حرف پرتی نیست، واقعا مثل این که این اتفاق افتاده بوده. و ولی اینا باید در نظر بگیریم که در واقع داشته از خلأ قانونی که وجود داشته ایالات متحده استفاده میکرده. ایالات متحده هم نه، یه شرکتی میره در ایالات متحده ماه رو در واقع شروع میکنه تقسیم بندی کردن و فروختن، و حالا دکتر حسابی هم ظاهرا مثل که چند متر خریدن و اینها، گفتن یه وقت چیز دیگه، یه وقت دست زیاد نشه اینا، بذار ما هم یه قطعه زمین به نام هموطنای ایرانیمون داشته باشیم، اینها لطف کردن. ولی این نشون دهنده اینه که فقدان قوانین منجر شده به اینکه چنین کارهایی انجام بشه.
یعنی نه تنها فقدان قوانین وجود داره، بلکه قوانین پا به پای فناوری هم پیش نمیرن. یعنی یکی از معضلات اصلی اینه. یعنی همین چند روز پیش یه خبر اومد که دوباره من کرکوپرم ریخ، این بود که محققان چینی اعلام کردن که ما به فناوری بالقوه‌ای دست یافتیم که می توانیم در فضا پلتفرمی رو قرار بدیم که اون پلتفرم موشک شلیک کنه و اون موشکه در 30 دقیقه به هر هدفی که روی کره زمین ما بخواهیم میرسد. و با توجه به اینکه از فضا شلیک می شود، علارغم نواقصی که داره و منفذیری بسیار پیچیده و سختی که داره، دفعش یا خونسا کردنش، حالا هر اسمی میذارین، با کمک این سیستم‌های رهگیری موشک که کشورهای پیشرفته دارن یا بعضی کشورهای ضعیف‌تر، آره گنبد فلان و فلاخون فلان و همچین چیزایی میگن، گفته که اونا خیلی سخت میتونن رهگیریش کنن. یعنی محققان چینی گفتن که آقا یه موشکایی هست که 21,000 کیلومتر بر ساعت میاد. حالا این خود این موشک بدون کلاهک جنگی داستانیه با این سرعت. حالا شما حسابشو بکنید که یه همچین ابزاری که بالقوه اعلام کردن فعلا در مقالات آکادمیکشون تبدیل بشه به یک وسیله روتینی. حالا دوباره در اون معاهده اومده که سلاح کشتار جمعی نبرید در فضا. مطمئن باشید که چین که این رو الان اعلام کرده، کشورهای دیگری از جمله آمریکا و بریتانیا مدت‌ها پیش صحبتش رو در لفافه کرده بودن و خبرگزاری‌ها اشاره‌های جزئی بهش کرده بودن، اونا هم تو همون مسیرن. روسیه هم احتمال زیاد در همون مسیره. اون وقت یه دفعه می‌بینیم که ما ماهواره‌هایی داریم در فضا یا پلتفرم‌های سلاح‌های کشتار جمعی داریم که برای یک سری کشوره، و حالا اگه جنگ میشه این میتونه در به قول خودش در 30 دقیقه هر هدفی رو در هر جای کره زمین مورد اصابت قرار بده.
سال اشاره کردش به اون پلتفرم‌ها یا زیرساخت‌هایی که به نوعی میشه گفت سکوهای پرتابی که این بار رو کره زمین نیستن، روی یک هواپیما نیستن، یه پهپاد نیستش، این بار در واقع از فضای بیکران داره به سمت زمین شلیک میشه، از بیرون جو زمین داره به سمت یه نقطه رو کره زمین شلیک میشه، و این چشم‌اندازی که بشر داره برای جنگ افروزی‌های خودش روی کره زمین و ماورای زمین انجام میده. اما ندا گفتی که از هوش مصنوعی سوال کرده بودی که آینده چگونه است با این جنگ‌ها، با این روندهایی که در واقع بشر تجربه کرده، دیگه چی بهت گفت؟
من فقط بگم که من در واقع از قابلیت دیپ سرچ در 3 مدل هوش مصنوعی استفاده کردم که در واقع پایش بسیار علمیه و از مقالات آینده پژوها استفاده میکنه، بنابراین تخیل خود هوش مصنوعی نیست. اینو بگم. نکته که صالح بهش اشاره کرد، چند سناریو رو برای ما در واقع روی میز میذاره. میگه که جنگ‌های فضایی مثل فیلم جنگ ستارگان نیستش که یه در واقع فضاپیما یا دث استار، ستاره مرگ، بخواد بیاد همه چیزو از بین ببره یا از این کهکشان بخوای بری اون کهکشان. همین جاییم، داریم راجع به دور سیاره زمین صحبت میکنیم، پامونو اینور اونور هنوز نذاشتیم. یکی از سناریوها این هستش که ماهواره‌ها بیفتن به جون هم دیگه، یعنی ماهواره یک کشور ماهواره یک کشور دیگر رو بزنه، اختلال ایجاد بکنه و نظاره کار بکنه. که الان دارن این کار رو انجام میدن.
کم و بیش ما مثلا اختلالات امواج ماهواره‌ای داشتیم، یعنی از زمین مثلا یه ماهواره مخابراتی یا تلویزیونی رو هدف قرار میدادن، یه جور نویز ایجاد میکردن برای ارسال سیگنالش به زمین.
بله، حالا ما الان در واقع در مدار زمین هستیم و از ماهواره ها استفاده میکنیم برای اهداف دفاعی. از ماهواره ها استفاده میکنیم، یعنی صرفا در خارج از زمین، در مدار زمین ماهواره ها برای حفاظت از مردم زمین افتادن به جون هم دیگه. این یه سناریو. سناریوی بعدی این هستش که عملیات نظامی از فضا اتفاق بیفتن. یعنی چی؟ حالا اونقدر که صالح گفت هنوز من نمیخوام پیچیده بهش نگاه بکنم، یه ذره ساده ترش این میشه که فضاپیماهای زیرمداری انبار پشتیبانی لوجستیکی میشن. یعنی ما سلاحامونو برمیداریم میبریم در مدار زمین نگه میداریم که اگر منابعمون روی سیاره زمین تحت تأثیر قرار گرفت، خارج از در واقع سطح زمین هم داشته باشیم، در مدار زمین هم سلاح برای مبارزه داشته باشیم. بنابراین یک انبار در مدار زمین نگه میداریم برای خودمون. یا اینکه در واقع باز یه سناریوی دیگه این خواهد بود که دفاع موشکی در فضا مستقر بشه، همین چیزی که صالح بهش اشاره کرد. مدار زمین خیلی راحت میتونم موشک مستقر بکنم، حالا اگه معاهده ای هم وجود داره داشته باشه، من دلم بخواد این کار میکنم، الان میتونم و میکنم. یه ذره دیگه که به نظر من واقعا باز حالا من و دستیار هوش مصنوعی خیلی دور نیست، نبرد میان فضاپیماهای ماژولار، یعنی فضاپیماهایی که در واقع تکه تکه هستن که مجهز به هوش مصنوعی هستن و به لیزر و موشک‌های بالستیک مجهز هستن. این به نظر من خیلی ترسناکه، چون شما یک آپراتور یا یک در واقع سرباز خارج از سیاره زمین در مدار سیاره زمین دارین که میتونین از اینجا نشستین بهش بگین که اینجا رو بزن و اونجا رو میزنه.
این تیکه که گفتی من رو یاد اون تیکه فیلم مارول انداخت، وقتی که آیرن من میخواست هالک رو مهار بکنه.
آره.
و یه پلتفرمی از یه سلاح‌های عجیب و غریب و یه سری در واقع لباس‌های آماده که با هوش مصنوعی کار می‌کنن مثل لباس خودش در فضا داشت و اونا از فضا میومدن و به سرعت خیلی زیادی میرسیدن به اونجایی که او می‌خواست و اون کاری که او می‌خواست رو می‌کردن. یعنی اونجا فیلم بود، بامزه بود، ولی الان که در مورد خودمون گفتیم ممکنه در آینده استفاده بشه، یه ذره ترسناک شد.
و باز خیلی دلم می‌خواد بگم که من یک افق 50 ساله به هر این سه مدل هوش مصنوعی دادم و همه‌شون اینجوری بودن که نه نه، یه ذره دستاتو بیار نزدیکتر، این 50 سال نخواهد بود، خیلی زودتر اتفاق میفته. و حتی ارتش‌های در دنیا هستند که دارن ابزارهاشون رو مجهز به هوش مصنوعی میکنن که بتونن بدون اپراتور انسان به اهدافی که میخوان برسن.
این اتفاق خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه وقتی که ما صحبت از حضور انسان در کره مریخ میکنیم، فرض کنیم که دست ساخته‌های خودشون رو انسان‌ها بردن در مریخ، معدنکاوی دارن انجام میدن برای نگهبانی از معدنشون، دیگه نمیتونن منتظر اپراتوری باشن که از روی زمین با دوربین مداربسته ببینه که مثلا یک کشور دیگه داره میاد مثلا یک کاری تو معدنشون انجام میده. این هوش مصنوعیه که مستقر میشه در اون فضاها و احتمالاً به نوعی نگهبانی میده یا خود مختار میتونه تصمیم گیری بکنه و تصمیم سازی بکنه برای هر چیزی، از جمله برای ایجاد یک جنگ بین دو مثلا پایگاه فضایی در مریخ.
همین الان که داریم این صحبت رو میکنیم، در واقع شما گفتین که ربات هایی باید باشن که بتونن از اون معادن حفاظت بکنن،
یا هوش مصنوعی.
یا هوش مصنوعی. یکی دو روز گذشته بود، ما الان در تیر ماه 1404 هستیم، ایلان ماسک اعلام کرد که در واقع شرکت سپیس ایکس ربات هایی داره به اسم آپتیموس که قرار هستش به هوش مصنوعی جدید گروک مجهز بشن که قراره به بشریت کمک کنن که در کارهای روزمره خیش وانمونه. ولی من نیست میکنم که این قصه سر دار که خیلی طولانی هم داره.
باید ببینیم چی میشه، همش این باید ببینیم چی میشه بخشی از زندگی ماست، مخصوصا در کشورهایی که در حال توسعه هستن. یه بخشی از زندگی ما به تماشاچی بودن میگذره، یه بخشی از در واقع سرنوشت کشورهای در حال توسعه به مصرف شدن میگذره، مصرف همین آزمایش های تسلیحات مختلف، مصرف این به نوعی زیاد خواهی ها. شاید راه حل اصلی این باشه که انسان یه خود متناسب با پیشرفت و توسعه ابزارهای خودش رفتار بکنه، که البته تجربه نشون داده که این کار رو نمیکنه. نمیدونم چطور میخوایم این اپیزود رو تموم بکنیم. ساله
واقعا اپیزودی بود که در شرایط فعلی هم جالب بود و هم تلخ بود برای خودم، به خصوص وقتی که
پایانش نامشخصه. مشکلش اینه که با پایان نامشخصیه.
ولی من خیلی دوست دارم با یک جمله از ماموریت آپولو این رو تموم بکنم. وقتی که آپولو 11 روی ماه فرود اومد و البته آپولوهای بعد از اون، همه این ماموریت ها با خودشون یه پلاک خیلی زیبا داشتن که عکسش رو میگذارم در پیج اینستاگرام پادکست ایستگاه فضایی، که لینک پیج رو هم در توضیحات این اپیزود میتونین ببینین. و روی این پلاک نوشته بود که We came in peace for all mankind، یعنی ما به منظور صلح برای همه بشریت اومدیم. نگاه میکنم به عصر فضایی که از دوران جنگ سرد برای کلکله یک سری سیاستمدار بلند شد، تبدیل شد به یکی از جلوه های بی نظیر بالورزی بشر در مرزهای بیکران، سالهای سال چجوری بگم، شاید کنجکاوی فردی مثل منو ارضا کرد از روی زمین با نگاه کردنش، ولی الان انقدر ترسناکه که وقتی به صحبتایی که در این اپیزود کردیم نگاه میکنم واقعا مو به تنم سیخ میشه.
من از نقاط تاریک سازمان ملل گفتم، ولی دوست دارم برای اینکه بگم مهمه که جایی مثل سازمان ملل وجود داشته باشه، یک نقل قولی بکنم از کوفی انان که به نظرم یکی از تاثیرگذارترین دبیرکل‌های سازمان ملل بوده. راجب صلح میگه: صلح چیزی نیست که از آسمان بیفتد، صلح باید ساخته و حفظ شود.
من میخوام برگردم هلوش 15 سال پیش، زمانی که داشتم یکی از شماره های مجله نجوم رو میخوندم و اونجا جمله‌ای رو از پاتریک مور نقل کرده بودن، چهره آشنای ما در زمینه ترویج نجوم. و پاتریک مور یک آرزویی کرده بود که من دلم میخواد که این آرزو رو بکنم، و اون این هستش که گفته بود که من دلم میخواد که یه روزی امکان این سفرهای بین ستاره‌ای فراهم بشه و ما بتونیم به سیاره‌های دوردست سفر بکنیم و تمام سیاستمدارها، کسایی که میجنگن با هم دیگه یا باعث جنگ میشن، رو به یک سیاره دوردست بفرستیم، اونجا هر چقدر دلشون میخواد با هم دیگه بجنگن و باقی مردم توی زمین، روی سیاره زمین، بتونن در آرامش و صلح زندگی بکنن.
متشکرم از شهرزاد میرسلطانی، متشکرم از ندا مبرا و متشکرم از محمد صالح تیمار. من خیلی دلم میخواست با جمله مثلا از کار سیگان که اون نقطه آبی کمرنگ رو به ما نشون داد و یادآوری کرد که همه این 8 میلیارد نفر روی کره زمین روی نقطه کوچیک قرار گرفتن تموم بکنم. احساس میکنم که ولی زیاد راجع به این عکس گفته شده، راجع به کارسگان و این جمله هاش خیلی زیاد گفته شده و همچنان سالهای سال که از حرفای کارسگان گذشته، انسان ها با همدیگه می جنگن، خصمانه می جنگن، خصمانه همدیگر از بین می برن و انگار که فایده ای نداره. من ترجیح میدم که پناه ببرم به تماشای آسمان شب، نگاه کردن به ماه، و خوشبین نیستم ولی امیدوارم. امیدوارم که باز اپیزود جدیدی رو تقدیم حضور شما کنیم. مردم زمین، خدا نگهدار. Gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just
you and me.